بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. خب الحمدلله که بحث معاد رو اگر قطع کرده بودیم در طول چند هفته گذشته به مناسبت ایام فاطمی و بحث خطبه طالوتیه به مناسبت ولادت امیرالمؤمنین و ادامه اون تا بحث نیمه شعبان، خوشبختانه اون بحث رو ولو فشرده توانستیم جمع کنیم. اجازه میخوام این دو هفته قبل از ماه مبارک رمضان هم ادامه بحث معاد رو که به اوایل سوره قیامت بود این رو هم تمامش بکنیم بیاری خدا، که اگر شرایط اجازه داد اولین شب جمعه ماه رمضان اگر توانستیم انشاءالله جلسه بگذاریم یه جمع‌بندی کلی نسبت به مباحث پایان این سال به اصطلاح شمسی رو داشته باشیم، تا برنامه‌های بعدی ببینیم خداوند چی مقدر می‌کنه. ما 77 جلسه رو در بحث معاد تا کنون داشتیم که 75 جلسه‌اش اون مباحثی بود که با هم مطرح کردیم. جلسه 76 و 77 تفسیر و بررسی سوره مبارکه قیامت بود. علتی هم که سوره قیامت رو انتخاب کردیم قبلا عرض کردم توی دو جلسه گذشته، همه اون 75 جلسه مباحثی رو که ما به صورت براهین عقلی آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام با هم تقریبا مفصل بحث کردیم، اگر دقیق بشیم فشرده و فهرستش در سوره مبارکه قیامت اومده. و اینکه اسم این سوره هم در قرآن کریم سوره قیامت گذاشته شده توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. چند آیه رو با هم دیگه بحث کردیم در دو جلسه گذشته، رسیدیم با آیه شریفه عرض کنم که نهم، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جمع الشمس و القمر. این آیه یادمه قبل از این چند جلسه که داشتیم بحث می‌کردیم، بعد از پایان جلسه خیلی از دوستان، بعضی ها هم به صورت ایمیل یا تلفن، برایشون سوالاتی مطرح بود که معمولا مفسرین هم یه اشاره ای به این سوالات میکنن و رد میشن، تا اونجایی که بنده بررسی کردم یک برداشت دقیق خوب فشرده ای رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این رابطه داشته که حالا مختصری با وقت امشب بنده عرض خواهم کرد. اول سوال چیه؟ خب این آیه نهم در سوره مبارکه قیامت توجه دارید؟ با توجه به چند آیه قبلش قرآن کریم بعد از این که می‌فرماد که قیامت شدنیست و خدا قدرت داره و اینها رو تحقق می‌بخشه و حتی می‌تونه شیارهای سر انگشتان انسان‌ها رو هم دوباره بیافرینه و قرار بده، بعد می‌فرماد بعضی‌ها به عنوان تمسخر میگن خب پس که خواهد بود، مثلا تا حالا که نشده. اینجا یک قرائنی رو از وقایعی که قبل از قیامت اتفاق میفته و اون باعث میشه که قیامت تحقق بیابه، خداوند اونها رو داره مطرح میکنه که فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم جمع میشن. خب یعنی چی؟ یه بیان سادش اینه که خیلی ساده، خب ما مگه در قرآن کریم نداریم که در اولین آیه سوره مبارکه تکویر و از الشمس کورت، خورشید تاریک میشه. تاریک میشه یعنی چی؟ خب خورشید قرار نورافشانی بکنه. از نظر علمی یه بحثی رو میکنن، حالا نمیخوام بگم قرآن حتما همین رو میفرماد، حالا شعب آیتشو بعد خواهم عرض کرد، ولی از نظر علمی یه بحثی میکنن، میگن همین جور که خورشید داره نور میده، از خورشید کاسته میشه، هی تبدیل ماده تبدیل میشه به انرژی و داره نور میده، هی کاسته میشه، یه زمانی میرسه که دیگه خورشید تمام میشه. اگر بخوایم بگیم و از شمس و کورت منظور اینه، اگر بخوایم بگیم، حالا عرض میکنم مرحوم علامه یه بیانی دارن شاید دقیق تر از این باشه، اگر به این معنی بخوایم بگیریم و از شمس و کورت، وقتی خورشید تاریک میشود یعنی دیگه خورشید با این حالتی که الان داره نیست، کم کم کاسته میشه. خب اگر خورشید تاریک بشه، ماه نورش از خودشه یا کسب نور از خورشید میکنه؟ ما از خورشید داره کسب نور میکنه، پس ما هم باید تاریک بشه. و این جمع شدن رو به این معنی بگیریم، وقتی که این سیاراتی که دارن به گرد خورشید در مدار معینش میگردن و ما هم به عنوان یک سیاره به گرد یکی از سیارات منظومه شمسی که زمین داره میگرده، خب خورشید وقتی کاسته بشه دیگه اون حالت اولیه خودشو نداشت، منظومه شمسی هم به هم میریزه. یعنی اینا همه بساطش انگار که جمع میشه، به یه شکل دیگر در میاد. اگر بعضیا این اشکال رو بکنن که آقا در سوره یاسین ذات اقدس الهی میفرماید لش همسو ینبغی لها ان تدرک القمر ول لیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون، نه خورشید را سزد که به ماه برخوره، نه ماه را که به خورشید، نه شب بر روز، نه روز بر شب، هر کدوم در مدار معین خودشون در حال حرکتن. پس چرا در اینجا میفرماید که و جمع الشمس و القمر؟ آیا این تناقض است؟ نعوذ بالله. چی داره میگه؟ برای اینکه این روشن بشه اجازه بدید من از خود قرآن کریم با الهام از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی که عبارت کوتاه ایشون رو بعد خدمتون خواهم گفت، اجازه بدید چند آیه رو شاهد بیارم. یک، این یک کمی دقت بیشتری میطلبه که تقاضا دارم روش دقت بفرمایید. یک، سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 48 در مورد قیامت میفرماید یومه، روزی که تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین تبدیل می شود، دگرگون می شود به غیر از این زمینی که شما الان می بینید. یعنی زمین هست، ارض هست، اما دیگه این ارض نیست. این قرآن بیان می کنه و سماوات، حتی آسمان ها هم دیگه این منظومه و این نظام به این صورت نیست. و برزو لله الواحد القهار، همه در پیشگاه خداوند حاضر میشن و اونجا برای انجام اون به اصطلاح تحقق عدل الهی که قرار تحقق بیابه. خب اینجا وقتی میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض، اجازه بدید از خود قرآن یه شواهدی بیاریم ببینیم قرآن این زمین غیر از این زمینه چی میگه. آیا اینو برای ما مشخص کرده قرآن کریم یا نه؟ سوره مبارکه زمر آیه 69. به مناسبتی قبلا در یه رابطه دیگر تو بحث معاد این آیه رو بحث کردیم، ولی اول آیه رو کار دارم. وقتی صحبت قیامت میشه آیه قبلش میفرماد و نفخ فی الصور، نفخ صور میشود، قیامت برپا میشه، آیه 69 و اشرقت الارض به نور ربها. خب الان کره زمین، زمین نورانیتش به چیه؟ به خورشیده. این چیه که میگه و اشرقت الارض به نور ربها؟ یعنی یه نظام دیگه حاکم میشه. لازم نیست زمینی که یوم تبدل الارض به غیر الارض، این ارض قراره یه ارض دیگه باشه طبق این نظامی که الان در این عالمه باشه، که خورشیدی باشد، منظومه شمسی باشه، و این نظامی که الان کلون فی پلکن یسبهون اینجوری باشه و نورانیت خورشید باعث بشه که زمین روشن بشه. میگه اونجا به نور رب روشن میشه و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی دیگه نیازی به خورشید برای نورافنانی خورشید نیست، یه حساب دیگه ای پیدا میکنه. شواهد دیگه ای که در قرآن کریم بازم این تفاوت رو در یوم قیامت و ارضی که برای قیامت مطرحه با یوم دنیا و ارضی که در دنیا مطرحه مطرح میشه، اجازه بدید من یک دو تا آیه دیگرم شاهد بیارم. گرچه آیات در این زمینه تو قرآن خیلی زیاده، شاید بسیاریش هم شماها در ذهن داشته باشید، من جمله سوره مبارکه واقعه که علل قاعده خیلیاتونم حفظید و زیادم انشالله مقیدید که این سوره رو بخوانید. ببینید در آیه شماره 4 و 5 و عرض کنم 6 سوره واقعه آیات حفظید. اذا رجت الارض رجا، وقتی که زمین به لرزه در میاد، حرکت پیدا میکنه، چه حرکتی؟ و بسطت الجبال و بسا، کوها خرد میشن، چه خرد شدنی؟ و کانت هباء منبسا، اصلا پودر شده و گرد و غبار تو فضا پخش شده. خب زمین دنیایی که این نیست، زمین دنیایی که کوه داره، جبال داره. زمین اگر حرکتی هم داره، حرکت حالا یا انتقالی یا حرکت وضعی، به یه شکل مناسبی که بشه روش هم زندگی انجام بشه، میگه سهم اینا به هم میریزه. اگر از شمس و کبرت و از نجومون کدرت و الى آخر تا میرسه به اینجا که از رجت الارض و رجع و بسط الجبال و بسا و کانت هباء منبثا، یعنی همه اینا در هم کوبیده میشه و یه حالت دیگری پیدا میکنه. ما از این گونه موارد در قرآن کریم آیات بسیاری داریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی که به این ازا جمع الشمس و القمر و آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم که الان یه نمونه هاشو عرض کردم میرسن، میفرمان مطالب مختلفی گفته شده. تو روایات هم یه بحثای مختلفی اومده، ولی جنبندیشو با اون نگاه عالمانه عاقلانه ای که مرحوم علامه دارن، این نتیجه رو میگیرن که من از همه اون بحثایی که شده اینو زیباتر و قشنگتر دیدم. میفرماین که این مطالب، یعنی این نقل قولهای مختلفی که شده و این آیاتی هم که در رابطه تفاوت عرض زمین با عرض قیامت مطرح می کند، خبر می دهد که ربط و شباهتی به نظام معهود دنیوی ندارد. یعنی با حساب دنیوی حسابش نکنید، یه حساب دیگه ای میشه اونجا. بله در رابطه با دنیا اقتضاش اینه. حالا اینجا ما مثلا فرض کنید یکی از روایاتی که این عدم شباهت رو میاره برای ما توضیح میده، بارها هم شاید عرض کردم شما هم همه آشنایید، اینه میگن در قیامت خوردن هست، بله، ولی دفع نیست. آمیزش جنسی هست، بله، ولی تولید مثل نیست. عمر طولانی الالعبد هست، بله، ولی پیری نیست. خب یه نظام دیگه ایست، نظام دیگه ایست. ببینید دنیا برای خودش یه نظامی داره. شما اگر اومده میگه که قرار این گونه بشه، اینا رو به ذهن نرسه آقا اگر قرار شد خورشید و ما به هم دیگه برسن پس دیگه این نظام به هم میریزه. خب بله یه نظام دیگریه. این در رابطه با قیامت. اینو به اندازه‌ای که چون برخی سوال کردن و براشون شبهه بود به صورت فشرده خواستم عرض کنم، ولی بحثای مفصل‌تری هم داره که فعلا دیگه نیازی بهش نمیبینم. حالا ادامه این آیات رو با هم بحث کنیم. خب میگه قیامت که حساب خاص خودش داره، نظام عالم یه نظام خاص خودش میشه. حالا چنان اون صحنه صحنه عجیبی میشه، حالا اینجا به بعدش، یقول الانسان یومئذن، انسانها در یک همچو شرایطی، یومئذن در یه همچو وقتی که قرار نظام عالم با این نظام دگرگون خاصی بشه. حالا هیچ وقت قابل مقایسه با نظام دنیوی نیست، ولی برای تقریب ذهن عرض میکنم، اگر خدای نکرده یه زلزله بسیار شدیدی، زمانش هم یک کمی طولانی تر طبق زلزله هایی که مثلا چند ثانیه هست، نه خدای نکرده یه زلزله شدید چند دقیقه ای همراه یک طوفان بسیار شدید، همراه یک برف و باران مثلا خاصی، انسان‌ها چه حالتی پیدا می‌کنن؟ وحشت، ترس، نگرانی، چنان ممکنه افراد دگرگون بشن که آقا چیکار کنیم، به کجا پناهنده بشیم. قرآن برای اینکه یک کمی به ذهن ما رو نزدیک کنه میگه وقتی یوم تبدل الارض غیر الارض، یه حالت دیگه میشه و ماه و خورشید و ستارگان و زمین و کوه و دشت و دریا و همه به هم میرزه، یه نظام جدید برپا میشه، انسان هم حالا در محکمه عدل الهی قرار تو صحنه قیامت حاضر بشه. یقول الانسان یومئذ، انسان در چنین شرایطی اینجوری فریاد میزنه، اینجوری میگه، یقولو حرفاش این میتونه باشه، چه باشه؟ عین المفر. مفر همه ما هم تو فارسی هم به کار میبریم، یعنی جایی که بتونیم فرار کنیم و بتونیم در ریم از این. کجا؟ آیا میتونیم در ریم؟ میتونیم فرار کنیم؟ میتونیم یه جایی پناهنده بشیم؟ آیا یه پناهگاهی میتونیم پیدا کنیم از این صحنه هولناک وحشت زایی که همه نظام عالم داره به هم میریزه خودمون رو به یه جایی پناهنده کنیم؟ کلا کلا. میدونید نه نه شدنی نیست. فکر نکنید همچو چیزی، همچو آرزویی، همچو توقعی، همچو درخواستی تحقق پیدا نمیکنه. لا وزر، وزر پناهگاهایی که معمولا تو دل کوها گاهی پیدا میشه، مثلا اینایی که کوهنوردی میرن، خدای نکرده یک برفی مثلا بهمنی یا سرمای خاصی که خطر جانی تهدیدشون میکنه، تو اون غارا پناهگاه ها میگن اونجا سراغ دارم، بریم اونجا پناهنده بشیم، اینا رو وزر میگن. میگه کلا لا وزر، حالا به تعبیر فارسی خودمونی بگم، هیچ سوراخی هم پیدا نمیکنید اونجا پناهنده بشید، هیچ جایگاهی که بتونید خودتون رو از این نظامی که الان ذات اقدس الهی برای بشر قرار داده بخواید اونجا پناهنده بشید امکانش نیست. الا ربک یوم اذن المستقر، دوباره یوم اذ بکا، در چنین شرایطی، در چنین زمانی، در این واقعیتی که الان داریم برای شما ذکر میکنیم، مستقر، جایگاهی که بتونید استقرار پیدا کنید، جایگاهی که بتونید اونجا یه مقداری آرامش براتون پیدا بشه از این اضطراب و از این حال. مثل اینکه مثلا زلزله‌ای که میشه حالا یه گوشه‌ای هست که این تکان نباشه من بتونم اونجا آرامش پیدا کنم. این فقط الی ربک، فقط به سوی پروردگاره. اگر به سوی خدا بودید، با خدا بودید، در مسیر خدا بودید، خدایی بودید، هیچ یک از اینها برای شما وحشتی ایجاد نمی کند. و وقت چی میگن؟ یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ یومئذٍ بما قدم و اخر. آگاه می شود انسانها، انسانها آگاهی پیدا می کنند، بهشون خبر می دن. بما در چون این شرایطی به این انسانها، بما قدم و اخر، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر. اعمال ما تقدم قبلا در بحث معاد بحث کردیم، ما تا زنده ایم اگر کارهای خیری کردیم، به قول سعدی برگهیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد تو ز پیش فرست. شما انشالله در 50 60 70 80 سال عمرتون تو این دنیا خیراتی کردید، عباداتی داشتید، اعمال خوبی داشتید، اینا به عنوان اعمال قبل از اینکه شما برید برزخ، اینا رفته تو عالم معنا. وقتی میرید برزخ برخوردار میشید، از برزخ که میرید قیامت برخوردار میشید، به خاطر این اعمالی که قبل از مرگ در این عالم انجام دادید، که این خیلی مهمه، خیلی مهمه. تا اون حد که همه تون میدونید و شنیدید، شخصی وصیت کرد، تاجر خرما بود و خرمای زیادی تو انبارا داشت، بعد از فوتم پیغمبر خدا بیان با دست خودشون این خرماها رو در راه خدا خیر کنن. خب پیغمبرم طبق وصیتشون تشبه آوردن و خرماها رو خیر کردن. یه خرمای خراب شده اون ته بود، اینو برداشتن فرمودن خدایش بیامرزه به تعبیر من، بله وصیت کرد، کار خوب کرد، خیر شد، ولی این یه دونه خرمای خراب شده رو اگه در حیاتش با دست خودش خیر میکرد، از همه این خرماهایی که من الان با دستم برای او خیر کردم، اجرش براش بیشتر بود. یعنی چی؟ یعنی آقا تا زنده این باید دل بکنیم. لذا یکی از سفارشات بنده که الحمدلله خودمم عمل کردم و دارم عمل میکنم، راحت میتونم بگم، آقا ثلثتون رو تا زنده اید خرج کنید، نذارید برای ورثه. اولا اگر تا زنده اید خودتون ثلث خرج کنید، طبق این روایت پیغمبر، اعمال ما تقدمتون قابل مقایسه با اعمال ما تأخر نیست. ثانیا چه میدانیم که و راس بعد از ما چقدر ممکنه هی کلا شرعی درست کنن که سلس یه جوری بنده شاهد بودم برای برخی و راس که بعد از فوت به عناوین مختلف خواستن وصیت رو ببیچونن، که میشه یه جوری این سلس تغییر کنه، میشه یه جوری این و سفارش ها. بابا تا بتوانیم، حالا اعمال ما تقدم کلی عرض کنم، اعمال ما تأخر بارش انسانیست. سه تا اعمالی که میگن معروفه در روایات، انسان وقتی از دنیا میره انقطع، همه یه چیزاش قطع میشه، دستش از دنیا کوتاه میشه، الا سلاس، مگه سه دسته؟ یک، عالمی که آثار علمی باقی گذاشته، شیخ مفید 1000 خورده سال قبل، شیخ طوسی 1000 سال قبل، علامه حلی 800 سال 700 سال قبل، آثارش رو امروز ما داریم استفاده میکنیم، برای اونا اعمال ما تأخره، این خیلی ارزش داره. آثار علمی باقی گذاشتن که این آثار علمی تا زمانی که آثارش به دیگران میرسه، اون فردی که اولیه بوده و این رو باقی گذاشته به اون میرسه. دوم، اولاد صالح، خلف صالح، فرزند نوس، نتیجه است، نبیره است، الی آخر، تا زمانی که این نسل صالح عمل صالح انجام میدن، سهمی هم برای اونها. اینم اعمال ما تأخره که خیلی هم ارزش داره. خیرات و مبرات، بیمارستانی ساخته، مسجدی ساخته، مدرسه‌ای ساخته، پلی ساخته، مؤسسات خیریه دارالایتامی و هاکذا، تا زمانی که اینا آثارش تو این عالم به دیگران میرسه، به عنوان اعمال ما تأخر به اونها. میگه حالا یومئذن، این یومئذن چه روزیه؟ روزی که با اون توضیح مختصری که از چند آیه عرض کردم، اوضاع عالم دگرگونه، با اون حالتی است که انسان عین المفر براش مطرحه، کلا لا وزر مطرح میشه، و این انسان اونجا متوجه میشه که فقط الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. اونجا بهش خبر میدن، میدونی که کارایی که از قبل کردی چیه، ولی پناه بر خدا که این ما تقدم شر باشه، ما تأخرم شر باشه، چون هر دو امکانش هست دیگه. ما تقدم خیر داریم، ما تقدم شر داریم. همون جوری که اون سه عامل ما تأخر خیر است، انسان یک سنت غلطی رو رواج داده، یک زمینه گناهی رو فراهم کرده. تا زمانی که افراد از اون سنت غلط به سوی غلط میرن، از اون عاملی که برای بدی و شر ایجاد کرده مردم دوچارش میشن یا آثار سو براشون ایجاد میشه، این اعمال ما تأخر شر شامل حال اون انسان میشه. و اینا و خیلی ظریفی که نمونه هاشو من در طول این 70 و چند جلسه قبلا روایاتش هم خوندم و عرض کردم. خب حالا در یه همچون شرایطی انسان متوجه بشه پناه بر خدا که اعمال ما تقدم و ما تأخرش اعمالی است که امروز روزش میشه یوم الحسره. قرآن میگه دست این انگشتاشو تو دهن میبره میگزه، بیان قرآنه، یعنی از شدت ناراحتی این انگشتاشو هی گاز میگیره. وای بر من، به تعبیر من، این همه انبیا گفتن چرا گوش نکردم، این همه اولیا گفتن چرا در من اثر نکرد، این همه صلحا بزرگان، کتابها، نوشته ها، اشعار، عرفا، حکما، پدر، مادر، برادر، رفیق، دوست، چی شد؟ وای بر من. نه تنها اونهایی که اعمال ما تقدم و ما تأخرشون شر اونجا حسرت میبرن، امام صادق فرمود مؤمنین هم حسرت میبرن. چرا بیشتر کار خوب نکردیم؟ چرا از فرصت هامون استفاده نکردیم که بیشتر کار خیر انجام بدیم و برای خودمون باقیات و صالحات بیشتری داشته باشیم؟ حالا اگر با نگاه عرفانی بریم جلو، دعای کمیلی که امشب خوندید و هر شب جمعه میخونید و توجه دارید که شاعرم شاید این شعر رو با توجه به این جمله مولا گفته باشه، وقتی شما تو دعای کمیل میخونید حبنی صبر تو علا حر نارک و کیف اصبر علا فراقک، گیرم عذاب من. حالا من نقل به معنا میگم، معناش حادتر از اینیست که دارم بنده عرض میکنم، حالا یک کمی ضعیفش کنم، گیرم که عذاب اخروی حالا قابل تحمل باشه که نیست، حالا تحمل کنم، اما فراغ تو رو چجوری تحمل کنم؟ اون دیگه چی میشه؟ که شاعرم قشنگ گفته در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. این نگاه اگه بیاد، او وقت یوم الحسره چجور یوم الحسره میشه؟ در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، که آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این عرق شرمی که بر چهره من می نشیند، این عرق انفعالی که بر رخسار من بچکد، او حرارت و آتشش، سوزانندگیش از آتش جهنم برای من با توجه به اون عبارت دعای کمیل بیشتر خواهد بود. لذا این انسان در چنین شرایطی، اون وقت ببینید آیه چی می فرماید، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره. خیلی درسه، عرض کردم دیگه 78 جلسه است که داریم راجع به معاد حرف میزنیم، با فاصله ای هم که بینش افتاد این همه حرفا، ولی ببینید در این دوتا آیه کوتاه که دوتا آیه با هم نصف خط نمیشه، قرآن کریم چی میفرماید؟ یک، بله الانسان و علی نفسه بصیره. نه بله بله، توجه کنید، بذار اینجوری به تعبیر فارسی بخوام بگم، انسان احتیاج به این همه بحث نداره، این همه احتیاج به دلیل و استدلال و بگو مگو نداره. الانسان و علی نفسه بصیره، انسان به خودش مراجعه کنه متوجه میشه. یعنی یک سرمایه بزرگی خدا به من و شما داده، اون قدرت ذاتی نفسانی ما که یه گوشش وجدانه. انسان وقتی به وجدان خودش مراجعه بکنه، بینی و بین اللهی، وقتی میبینه به کسی کلک زده، وقتی میبینه به کسی دروغ گفته، وقتی میبینه صفا و صداقت نداره، وقتی میبینه که خودخواهی ها در درونش باعث شده یه شیطنت هایی بکنه، اگه با خودش خلوت کنم، اخیراً نشر داده شد، خلبان امریکایی که برای اسرائیلیا بمباران میکرد چرا خودش آتش زد؟ خودش آتش زد دیگه. خب مگه او مسلمان بود؟ خب بالاخره وجدان میگه آخه من دیدم این همه دارم انسان بیگناه رو میکشم، بالاخره نتونستم تحمل کنم، خودم آتش زدم. خلبانی که در هیروشیما یه دکمه رو فشار داد، بمب انداخت، چند صد هزار انسان رو پودر کرد و زغال سوخته کرد، آخرش مگه دیوونه نشد؟ مگه این اینا که دیگه مال تاریخ معاصره دیگه. با اون همه تبلیغاتی که میکنن و تلقینهایی که میکنن تو ذهنشون پر میکنن که باید این کار رو بکنید و خیال میکنن دارن دفاع از آب و خاک و ملت و آرمانشون میکنن، حالا هم که شکل مذهبی دادن تا این کارا رو نکنید مسیح بر نمیگرده، نمیدونم موعود برقرار نمیشه، چنین نمیشه، با همه حرفا چرا دچار عذاب وجدان میشن و حاضرن خودشونو بکشن؟ میگه بله، انسان به درون خودش مراجعه کنه، این وجدانش رو خواب نکرده باشه، خودش میفهمه. مگه میشه جان؟ بعد در ادامه میگه مگه میشه بی حساب و کتاب باشه؟ یکی بزنه بگیره بخوره ببره بکشه، دروغ بگه، کلک بزنه، یکی در اوج پاکی و صفا و صداقت زندگی کنه، خیلی گرگها در لباس میش جلوه کنن، خیلی میشها رو به عنوان گرگ به مردم جلوه بدن، بعد هیچ حساب کتابی هم نباشه. ولو القا معاذیره، این خیلی عجیبه، ولو القا معاذیره، ولو اینکه این انسان القا میکنه به خودش بهانه جویی ها رو، هی عذر میاره، گرچه داره بابا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، همه خوردن ما چرا نخوریم؟ اینا عذرتراشی هاییست که توجیه کنه کار خلاف خودشو. آقا اگر ما اینجوری یه جوونی شاید 25 سال قبل تو همین حسینیه از من وقت خواست و خصوصی جای اومد و گفت من ناراحتم از این جهت که اگر تا جوونم مثل خیلیه، الان درست یادم اومد به این آیه رسیدم، یاد اون بنده خدا افتادم، شاید 25 سال قبل بود، من شاید تو جوونیم کارایی که جوونا میکنن میتونم راحت باشم، بعضی خواسته های شبانی رو تامین کنم، دنبال اینا نرم، مسن شدم، پیر شدم، پشیمان بشم از جوونیم استفاده نکردم. ببینید شیطان، ولو القا معاذیره، چه عذرهایی شیطان تو ذهن آدم میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. گفتم حالا من عکسشم یه سوالی ازتون میکنم، بعد اون وقت دلیل عقلی و نقلی براتون میارم. عکسشو اینجوری میگم، اگر الان آلوده شدی و بعضی کارا رو انجام دادی، به سنی رسیدی که پسرت سن الان شما بود و اون پسر میخواد تو مسیر خلاف بره، شما رود میشه به پسرت بگی از عمرت استفاده کن، و اگر این کارو کردی دچار عذاب وجدان شدی در سن پیری، بگی ای کاش جوانیم پاک بودم، اونجا دیگه چیکار میتونی بکنی؟ و حال اینکه این ور قضیه رو همه انبیا و اولیا تایید کردن، اون ور قضیه رو کی تایید کرده غیر از شیطان؟ چطور شما این همه انبیا و اولیا گفتن وجدان بیدار انسان؟ ولو القا معاذیره، آقا قرآن داره میگه این عذرتراشی ها کاری میکنه که این انسانی که علی نفسه بصیره است فراموش کنه، این عذرتراشی. خب چه بکنیم؟ اینو مخصوصا به صورت کاربردی برای دوستان عزیز جوان عرض میکنم، ولی به درد سن منم میخوره. عزیزان جوانتر، شما خوب اینو دقت بکنید، ما وقتی تو درون انسان ملاحظه میکنیم، یک طرف خدایی، شب نیمه شعبانم من به مناسبتی جنود عقل و جنود جهل رو اشاره کردم، جنود رحمانی و جنود شیطانی، ما هممون اینو در فردیتمون داریم، در نظام اجتماعی هم مطرح میشه. حالا در درونمون، آیا اگر میخواید جنود رحمانی در درون شما قوی بشه، وجدان بیدار باشه، هوای نفس غلبه نکنه، خودخواهی ها بیچاره نکنه، مجالسی که ذکر خداست، قرآن خوندنها، نصف شب دعا و توسل داشتنها، زیارت رفتنها، با صاحب نفسها نشستنها، اینا تقویت کننده است یا دنبال حتی لهو و لعب که هیچی لغو بودن که در سوره مؤمنون فرمودن قد افلح المؤمنون و عن اللغو معرضون. لغو حرام نیست، ولی کار بیفایده است، کاریست که عمر آدم رو ضایع میکنه، هیچ خیری توش در نمیاد. من در حالات دو نفر خوندم، نمیگم بقیه نبوده، نمیدونم، این دو نفر رو میدونم. یکی مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اون مرد الهی، یکی مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، که ادعا کردن در عمرمون، این یه توفیقیه، در عمرمون مجلسی ننشستیم و برنخواستیم مگر اینکه در اون مجلس، مجلس رو به سوی بحث علمی مفید در رابطه با اولیای الهی کشندیم. و من کسی رو، استاد من نبود ولی حق استادی به گردنم داره، خیلی هم خدمتش میرسیدم، با هم مسافرت هایی هم رفته بودیم، ایشون هم هر مجلسی که میشستیم، عروسی بود، عزا بود، دید بازدید فامیلی بود، یه نهاری دعوت کرده بودن، تا مینشست بعد از حال احوال میگفت خب اگر کسی سوالی نداره من یه سوال برام مطرح شده، این سوالو تر کنم ببینم جمع جواب چی میده، مجلس رو میکشون به این حرفا. بابا عمر باید استفاده کنیم، باید عمر رو در، بله من الان خشک مقدسی در نمیارم، آدم یه وقت خسته است، نشاط کار نداره، یه کاری برای اون لغو نمیشه، حالا میخواد به قول آقایون و علما گعده کردن، دور هم بشینن و یه بگو بخندی بکنن، گعده یا فلان، یا در حد یه آرامش. اما بله آقا از 24 ساعت 22 ساعت هم مشغول گعده بودم، این که دیگه توجیه نداره که، از یک هفته اکثر وقتم رو مشغول گعدم، این که دیگه توجیه نداره. لذا ولو الغا معاذیره، این انسان وجدانش میتواند به گونه ای بیدار شود که حتی نیازی به این دلائل نداشته باشه، بر مبنای وجدان بیابه، ولی اگر این الغای معاذیر بگذاره، اون وقت 3-4 آیه اینجا مطرحه که علی‌الظاهر جمله معترض است. اولین جلسه ایم که من بحث سوره قیامت رو مطرح کردم، عرض کردم همه این سوره راجع به قیامته الا این 2-3 آیه که الان عرض میکنم، اما به یه معنا با یه تفسیری اینم مرتبطه. اون چیه؟ لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، مخاطب پیغمبر اسلام، حرکت نده بهی، به چی؟ حالا اون تعبیر اولیش که عرض خواهم کرد، میگن وقتی که جبرائیل میامد، شاهدی هم آیه 114 سوره مبارکه طهاست، حالا اون آیه رو عرض میکنم، وقتی جبرائیل نازل میشد آیات قرآن رو بر پیغمبر تلاوت کنه، قرائت کنه، به قلب پیغمبر بتابونه، چون قرآن دو بار بر پیغمبر نازل شده میدونید، یک بار هر سال شب قدر به صورت کامل یک جا، بحثاشو قبلا کردیم، یک بارم در طول 23 سال به مناسبت‌های 5 آیه، 10 آیه، 2 آیه، 1 آیه از اون نازل می‌شد که الان وقتی این آیاته، الان باد. میگن وقتی جبرائیل میومد این 5 آیه رو بخونه، این 2 آیه رو بخونه، این 3 آیه رو بگه، پیغمبر اونقدر ذوق داشتن، اونقدر شوق داشتن، اونقدر علاقمند بودن که نسبت به تبلیغ دین شروع می‌کردن پیشاپیش این آیات رو خوندن، که آیه نازل شد که شما عجله نکن، بذار قرآن رو بر تو کاملا تلاوت کنه، ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردنش، قرائتش بر ماست، ما برای تو حفظ میکنیم، نگه میداریم، تو قلبت میتابونیم، فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی که برای تو قرائت کردیم شما تبعیت بکن، ثم ان علینا بیانه، سپس بر ماست که این رو تبیین کنیم، بیان کنیم. خب این معنای ظاهریشه. اگر این باشه که یک شاهدی که بر این مبنا داریم میتونه این رو هم این معنام باشه، سوره مبارکه طه آیه شماره 114 که اونجا این رو سریع بیان میکنه، فتعالی الله الملک الحق، خدا که ملک حق است، بلند پایه، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اینجا کلمه وحی داره. قبل از اینکه وحیش بر تو به پایان برسه و این بیان وحی تمام بشه، تو لا تعجل بالقرآن، عجله نکن. و قول رب زدنی علما، و بگو خدایا بر دانش من بیفزا. خدایا بله، هر چی هم پیغمبر عالم باشه از خدا بخواد به او افاضه بکنه، افاضه خدا که حد نداره، ولی لذا پیغمبر هم مقاماتش بالاتر میره. ولی این آیاتی که خوندم صحبت وحی نبود، گفت اینا. بعضی ها به همون معنی گرفتن، گفتن بله این چند آیه این وسط به عنوان یه جمله معترضه داره یه دفعه راجع به قرآن و تلاوت قرآن و با پیغمبر، بعد دوباره باز میره صحبت قیامت و بحث معاد و اون. اما بعضی ها یه برداشتی کردن، گرچه خیلی سلیس نیست و قابل فهم همه نیست، ولی بنده تصور میکنم هیچ منافاتی نداره که هر دو تعبیر درست باشه. اولیش همون باشه که بحث قرآن است و تلاوت قرآن. من یادم نمیره، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بزرگ ما را که خیلی حق به گردن ما داشت، من از 19 سالگی به دامن این استاد افتادم که خدا بر علو درجاتش بیفزاد. این درسایی که خب صبح اول اذان ما خدمتشون میرسیدیم، نماز با ایشون میخوندیم، بعد ایشون درس برای ما شروع میکرد. خیلی وقتا خب بچه بودیم، سنمون کم بود و الان چقدر میفهمیم که اون موقع میخواستیم بفهمیم. این شتاب و عجله رو ایشون یه وقتی مطلبی میخواست بفرماد، ما جلو میافتادیم یه حرفی میزدیم، میفرمود عجله نکنید، صبر کنید. این آیاتی که دیدم یادم افتاد که یه هم حالا اون یک سطح دیگر مال پیغمبر، ولی آدم وقتی ذوق نسبت به یه مطلبی داره میخواد مثلا به استاد اینجوری میشه، اینم هست، اینجور من فهمیدم درسته، یا اینا جای خودش درست. اما میتونه یه معنای دیگر هم گفتن باشه. میگن اون چیه؟ در برخی از تفاسیر یک اشاراتی هم در این رابطه اومده و اون رو میتونه به این معنا بگیره، بگه ولا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، عجله نکن، ان علینا جمعه و قرآنه. میگه نسبت به نامه اعماله. این برداشتم میتونه حرف قشنگی باشه. اولی جای خودش درست، رد نمی کنیم، ولی مگه قرآن بطن در بطن نداره؟ مگه قرآن وجوه مختلف نداره؟ میگه وقتی افراد قیامت برپا می شود و اون صحنه ای که از چند آیه خدمتتون عرض کردم، اوضاع احوال دیگری میشه و اذا شمس و کبرت و اذا نجوم کدرت و اذا الی آخر که بقیه رو عرض کردم به اینجا میرسه، همه الان عجله دارن ببینن نامه اعمالشون چیه، برای ما چی نوشته شده، تکلیف ما چی میشه. لذا شتاب میکنن، میگه صبر کنید، ما الان همه رو مشخص میکنیم، بیانش هم با ماست، مو رو از ماست میکشیم. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون وقت اینجا ادامهش، من سریع دارم رد میشم چون انشالله هفته آینده اگر عمری باشه عرض کردم من بتونم این سوره قیامت رو دیگه جمعش کنم. اگر توانستیم اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان هم با هم یه بحثی داشته باشیم که یه جمع‌بندی هایی بکنم و بریم اون بر سال ببینیم خدا چی مقدر میکنه، و دعا کنید که بتونیم واقعا انجام وظیفه کنیم، توان داشته باشیم. و من به یکی از عزیزان امشب داشتم قبل از اینکه جلسه شروع بشه که خیلی هم برام عزیز عرض می‌کردم، خیلی زمان حساسه برادرها خواهرها، به والله راست میگم میترسم، برای خودم میگم، عمرمو به لطف الهی تو این حرفا سپری کردم، خدا رو شکر میکنم استادای خیلی خوبی دیدم، خیلی خوبی که دستشون بوسیدن، داشت که نمیذاشتن ببوسیم هیچی، ای کاش میتونستیم پاشونو ببوسیم، که چه اساتیدی بودن، چه متدینینی بودن، چه اعتقادها و باورهایی داشتن، چه گذشتهایی میکردن. ولی زمانه به گونه ای شده عزیزان، به والله برای مذهبی ها میترسم، غیر مذهبی ها که هیچ، حسابشون تموم شده دیگه، شیطون با اونا کاری نداره، برای اینکه اصلش که ایمان است و مذهب است از اونها گرفته. و ولی مذهبی ها رو شیطان در این زمان با نفسا بر اثر این آیه که الان میخوام بخونم، این مقدمه برای آیه بعدیه، شیطان داره مذهبی ها رو به خاطر تعلقات دنیوی بی ایمان میکنه. روایاتشو قبلا خوندم براتون، یکی دوتا نیست، فرمود امان آخر الزمان به گونه ای می شود، انسان مؤمن وارد خونه میشه، شب صبح بی ایمان از خونه خارج میشه، صبح با ایمان از خونه خارج میشه، شب بی ایمان برمیگرده. یعنی ما اگه جوون بودیم این شعر رو بعضی مداها می خوندن، اون موقع برای ما محسوس نبود، بابت بازار گرم دین فروشی بر سر راهم، نما رحمم که از گرمی این بازار میترسم. اینو ما جوان بودیم مدعا میخوندن، بابت بازار گرم دین فروشی بر سر راهم. حالا ببینید آیه شریفه بعد از این که این مطالب رو فرمود، اگر این آیات رو هم حالا ما جمله معترضه بگیریم در رابطه با همون بحث پیغمبر و قرآن و اینها، دوباره داره ما رو توجه میده، میگه کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. همه حرفا تو این دوتا واژه، عاجله با عین یعنی همین جلویی پیش پا افتاده، منظور دنیا، احسن، منظور دنیا، عاجله است دیگه. اصلا در تعابیر نهج البلاغه دنیا رو به معنی عاجله زیاد به کار برده و روایات زیبایی هم در این زمینه داریم. خب آخرام که دیگه آخر، کلا نه میدونی چیه؟ حالا این القا معاذیره هی عذرتراشی میکنه، میدونی برای چی این عذرا رو میاره؟ نفسش وجدانش میفهمه، اما بر مبنای بل تحبون العاجله، دنیا دوستیشه، نمیتونه از دنیا دل بکنه. آقا چند جلسه شب 13 رجب حسینیه مرحوم آقای پرداختی تا شب نیمه شعبان اینجا از خطبه طالوتیه بگیرید و بحثی که در رابطه با اوتاد و ابدال داشتیم، چقدر تأکید توی این خطبه ها بود که این افراد بر مبنای حب دنیا و هوای نفس به اون آلودگی ها میرسن. آقا از این ها تر بگم که نامه امام سجاد علیه السلام به شاگرد کلاسش که محمد ابن انان زهری، که یک انسانی که امام میگه تو فهم دین پیدا کردی، تو قرآن رو میفهمی، ولی به خاطر تعلقات دنیوی همه ارزش ها رو از دست دادی. یعنی کسی که شاگرد امام سجاد است به فرموده امام سجاد فهیم در دینه، به فرموده از روی کتاب براتون خوندم از تحف العقول نامه امام سجاد و دیگه شاهد بودید، میگه تو قرآن رو میفهمی، تو شاگرد من بودی که متوجه شدی، فقیهی، ولی دنیا دوستی بیچاره شدی بر مبنای دنیا دوستی. و همه این آیاتی که تا الان خوندیم تا به اینجا میرسه که بله الانسان علی نفسه بصیره، بله خدا وجدان داده به انسان، عقل داده به انسان، قدرت درک داده به انسان، این انسان میتونه بفهم این مطالب رو، اما ولو القا معاذیره، اگه این عذر تراشی ها بذاره. خودمون در عمرمون زیاد دیدیم خدایا به ما رحم کن، میگیم آقا چرا این کارو میکنی؟ یک بهانه هایی درست میکنه به تعبیری ایرادات بنی اسرائیلی. بعد یه بنده خدایی بارها دیگه من خسته شدم، اخیرا یه چیزی گفتم بنده خدا قطع کرد تلفنشو، دیگه زنگ نمیزنه، زنگ میزنه یه مسئله میپرسه، میگم آقا جوابش اینه، دوباره عوض میکنه. میگم عزیز من اگه هی این ورانور میکنی جوابی پیدا کنی که دلت میخواد، من غیر از این جواب بلد نیستم، جواب اینه. میگه آخه شما سخت میگیرید، راحتش کنید. گفتم خب برو شما فقیه بشو فتوا بده راحت بشه، بنده که فقیه نیستم، من نظر فقها رو دارم براتون. اینا بهانه جویی هاییست، این القا معاذیره است، عذر تراشی برای این که بتونه کار خلاف خودشو. شیطانم در این زمینه معرکه میکنه، لذا میفرماد حالا چرا اینجوریه؟ کلا نه حواستون باشه، بل برای این که تحبون العاجله، بابا دنیا رو دوست دارم، میز و پول و مقام و ریاست و انانیت و من مطرح بشم و چه اینا، بله. و تذرون الاخره، آخرت را رها کردن، ول میکنن. ول میکنن. چرا ول میکنن؟ خب آقا این روایت رو قبلا هم براتون خوندم، پیغمبر فرمود لو کنتم. خیلی روایت عجیبیه، هرچی اینو اگر حفظید هی تکرار کنید، اگرم شد بنویسید به دیوارتون بزنید نگاه کنید. لو کنتم توقنون به خیر الاخره و شر، اگر یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت، کما توقنون به خیر دنیا، همون جوری که به خیر دنیا و شر دنیا یقین دارید، لآثرتم الاخره، آخرت رو ترجیح میدادید. مثلا فرض کنید آقا الان بنده یقین دارم این کار رو انجام بدم اینقدر پول به من میدن، خب اینو یقین دارم این کار رو انجام میدم پول رو گیر بیارم، یا الان این معامله رو انجام بدم یقین دارم این سود رو برای من داره، چون یقین دارم خب این شرط هم هست، هر سود نیست احمد هم داره خسته انجام میدم دیگه، یا یقین دارم الان این مزرعه رو دارم، حالا برنجکاری رو چون میگن برنج هست خیلی هم رنج داره، این همه زحمت رو داره تحمل میکنه برای اینکه یقین داره منفعت میبره دیگه. میگه حالا اگر یقین داشته باشی آقا برای آخرت، آقا امیرالمؤمنین من و شما نهج البلاغه نامه 31 خطاب به امام مجتبی به عنوان نامه سرگشاده میگه فرزندم سفر خیلی طولانی در پیش داری، خیلی این سفر طولانیه، زاد و راحله زیادی نیاز داری، یه نفری نمیتونی کول کنی ببری، اگر افرادی پیدا شدن این بار تو رو برات کول کنن ببرن، به تعبیر من نازشو بکش، منتشو بپذیر، دارم برات میارن. آقا بنده قراره مثلا کوه برم بارم سنگینه، یکی میگه آقا اینقدر شما برات میارم، او باید از من تشکر کنه یا من از او؟ من باید تشکر کنم. حضرت میفرماد میدونید اونا کیانن که دارن بار شما رو به دوش میکشن؟ در این دنیا نیازمند به شما، شما نیاز اونا رو داری برطرف میکنی. الله اکبر بر این بینش. نیاز علمیه، نیاز فکریه، نیاز مالیه، نیاز عاطفیه، نیازها جنبه های ما. آقا یه بنده خدا نیاز فقط عاطفی داره، بشین یه کمی درد دلشو گوش کن، نیازشو برطرف کن به خاطر خدا. نیاز مالی داره، توان داری نیازشو برطرف کن. نیاز علمی داره، مشکل فکری داره، وقت بذار فکرشو، این مشکل فکریشو برطرف کن. داره بار قیامت شما رو به دوش میکشه، براتون میاره، باید نازشو بکشی. اما برای کسی که یقین داره به این مطلب، و لذا نمیاد بگه، خود بنده بارها میگن آقا 30 سالی داری میری حسینیه حاجیان خسته نشدی؟ ول کن دیگه. میگم امیدوارم خسته نشم. دعا والله یکی از دعاهای من اینه مرتب، خدایا تا اون آخرین لحظه ای که نفس دارم و جان دارم و میتونم نفس بکشم، توان کار را از من نگیر بتونم انجام وظیفه کنم. فوش خوردن شیرینه، متلک خیلی متلک میشنویم، مخصوصا این 2-3 سال اخیر متلک ها میشنویم، امولن مرتجعن، نمیفهمن، توجه ندارن. بله بله، ما خدا را شکر یقین داریم با آیات قرآن کریم که یک قیامتی داریم، یک حشری داریم که اینا رو داره برای ما بیان میکنه. شب قدر قرآن رو بالا سر میذاریم، یعنی زیر پوشش قرآنم به که یا الله میگم، قرآن و 14 معصوم رو شاهد میارم، ولی این قرآن، روایات 14 معصومین هم بگیرید. و تذرون الاخره، آخرت رو رها کردن. مگه قرآن سری نمیگه ولی آخرت و خیرون و ابقا، خیرون و ابقا، دنیاش که کوتاه میگذره، اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز، خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. بهلول وارد مسجد شد، هارون بالا منبر بود، خب فامیل هم هستن. بهلول عاقل شاگرد امام خودش به دیوونگی زده بود بر مبنای رسالت و مأموریتی که داشت. هارون خواست جانماز آب بکشه، از بالا منبر نگاه کرد، بهلول عجب زاهدی هستی، چطور میتونی دنیا با این همه زیبایی هاشو طلاق بدی؟ یه نگاهی به بالای منبر کرد، گفت تو از من زاهدتری؟ گفت چطور؟ گفت تو چطور تونستی آخرت که مهمتره طلاقش بدی؟ دنیا که در مقابل آخرت چیزی نیست، تو آخرت رو تونستی طلاق بدی و به دنیا بچسبی. لذا آیه شریفه. و بخ حالا ادامه‌شو اگر عمری بود میگذاریم برای شب جمعه آینده. خدایا تو میدونی که ما اینو راست میگیم، زمانه زمانه حساسی است، دوران حاد امتحان شیعه است. تو یک شرایط خاصی من یه چند بیت شعری رو، شاعرش رو متوجه نشدم کیه، اتفاقی برخورد کردم، دیدم یه درد دلی با امام زمان کرده، خوشم آمد، صدا ندارم بخونم، حالا همینجوری براتون میخونم. اینا باید کسانی که دل سوخته دارند و صدایی که حاکی از دل سوخته شونه با اون صدا بخونن. زخم دل هجران زدگان را تو شفایی. اونایی که درد هجران رو میفهمن، ببینید ما یه وقت بارها این مثال رو زدم، میگیم تشنگی، الان بنده گفتم تشنگی، شما هیچ کدومتون تشنه نباشید ولی تشنگی رو میفهمید. بالاخره یه روزی تشنه بودید، یه روبی 20 دقیقه طول کشیده تا با آب برسید، آب بنوشید. حالا اگر مثلا تو کوهنوردی رفتید و هوام گرم بود و تشنگی دون طول کشید و 2-3 ساعت، که اون مرحله دیگه میفهمید تشنگی یعنی چی. اگر کسی هجران را نچشیده باشد نمیفهمه هجران یعنی چی. یه مادر رو در نظر بگیرید که نمونه محبت و عاطفه است، فرزندش رو گم کرده، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، اسم اون بچه رو میبری، این مادر رنگش تغییر میکنه. غذایی که سر سفره میذارید، مثلا اون بچه دوست داشته، مادر تا این غذا رو میبینه حالش منقلب میشه. دوستان اون بچه رو ببینه میگه خبری ندارید. زنگی بزنن در خونه میگه آیا پشه، یعنی از بچه‌م خبری آوردن، چه حالتی پیدا میکنه. من دیشب تریشب یک وایسی از دوستان امریکا برای من اومد که پسرم چند روز گم شده و تو رو خدا این مادر توی این وایسش داره پرپر میزنه که امشبم اینجا از جمعم میخوام دعا کنید که خدا به حق امیرالمومنین هر چه زودتر این بچه رو مادرش برگردونه. جوونش هم پارسال همین موقع ها اومد اینجام تو جلسه ما بود و برگشت رفت امریکا، پسر متدین خوبیه، انشالله با آغوش مادر برمیگرد. کسی هجران، حالا هجران امام زمان رو کسی فهمیده باشه؟ من که نمیفهمم. اونایی که ارزش حضور امام زمان رو میفهمن، حالا که محرومن اونا میفهمن، به خصوص اونایی که خیلی تو معرفت امام زمانی کار کردن، زحمت کشیدن، صادق بودن، گاهی یه گوشه هایی بینا نشون میدن، بعد هجران بعد از وصل رو براشون قرار میدن که اون سوز و گدازشون که به قول صغیر اصفهانی نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که زد دل خیزد بر دل اثری دارد، که اینا یه سوز دیگری پیدا کنن. لذا زخم دل هجران زدگان را تو شفایی. امام زمان اونی که درد هجران رو میفهمه، زخم هجران جز با عنایت تو، وصل تو، توجه تو، شفایی مطرح نمیشه. درد غم بی نسخه ما را تو دوایی. این درد ما نسخه ای نداره، دواش فقط خودتی. عالم همه جا پر شده از تیرگی محض. واقعا وضع عالم رو در نظر بگیرید، دیگه چه تیرگی توقع داریم که عالم رو نگرفته باشه؟ ظلم و جنایت و دروغ و کلک و حقبازی و ستم و ابرقدرت‌های ظالم عالم چه می‌کنند و مظلومین عالم زیر چنگال ستمگران چگونه دارن ستم می‌بینند و ظلم و جور را تحمل می‌کنند؟ عالم همه جا پر شده از تیرگی محض. ما گم شدگانیم، تو مصباح هدایی. آقا جون را رو گم کردیم، تاریکه، شما چراغ هدایتی. یه نور افکنی، یه اشاره، یه دستگیری. مگذار که با ما همه عالم بستیزن، ما با همه گفتیم که تو صاحب مایی. گفتیم، ولی انشالله تو عملم این چنانی باشیم. سوگند به تنهایی تنهای مدینه، تنها تو فقط منتقم خون خدایی. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسینه. من فقط اشاره‌ای بکنم، تنها تو فقط منتقم خون خدایی. امام علیه السلام وقتی تکیه به دیوار کعبه میدن، الا یا اهل العالم، فریادشون بلند میشود، ای مردم عالم، انا المهدی، من مهدیم. اما اولین مطلبی که بعد از اعلام داره، ان جدی الحسین الذي قتلوه عطشانا، همانا جدم حسینی است که او را با لب تشنه سر بریدن. شب جمعه هم قطعا در کنار مرقد منور جد بزرگارشون امام حسین علیه السلام قرار دارن. لذا ما الان با حال توجه انشاءالله از اعماق قلبمون عرض ادب کنیم، یبن الحسن امام زمان، یه دعاییم برای جمع ما بکنید، یه گوشه چشمیم به ماها داشته باشید. صلی الله علیک یا مولای یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الى الله و قدمنا کم بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. تا کی به تمنام یه وصاله تو یگانه، تا کی به تمنام یه وصاله تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه، خواهد به سر آید شم هجران تو یانه، جمعی به تو مشغولم تو قایم زمیانه. حالا اگه دوست داری صداش بزن، یبن الحسن کجا می دادست یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزوز. و جئنا ببضاعة مزجاة و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اللهم باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی ثبت قلوبنا على دينك واكفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمد انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا جلیس الذاکرین و یا انیس الباکین و یا غایت آمال العارفین یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء و رأس ماله الرجاء و سلام البکم یا صابق اللهم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صل على محمد و آل محمد و افعل بما انت اهل و لا تفعل بما انا اهل یا دائما فضل على البریه یا باسطه واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ظلمنا في هذه الأشياء نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب أما يجيب
مضطر ازا دعام و یکشف السوء یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاث مضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین خدا به مستر حقیقی امام زمان اضطرار بشریت با صدور فرمان ظهورش پایان ببخش جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما امنیت ما مملکت ما در کنف حمایتت حفظ بفرما حوائج مشروعی این جمع روا بفرما خدایا اموات و ذوی حقوق من اموات این جمع بلخص مروم آجای آجیان آج خانوم آجیان علی آقای آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده مریضها منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما هم و غم و گرفتاری از جمع ما برطرف بفرما نعمتهاتو بر ما مستدام بدار ما رو مستوجب خشم و عذابت قرار مده به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب از